Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
سلام، این دهمین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و توی هر قسمت از این پادکست میرم سراغ موضوعی که باعث ایجاد اختلاف و فاصله تو آدم ها میشه. این قسمت از رادیو مرز درباره فاصله‌ایه که آدم آزاد شده از زندان با خانواده، اطرافیان و حتی خودش احساس میکنه. یه بار با یکی از دوستان که از زندان تازه آزاد شده بود رفتیم سفر. یادم توی اون سفر وقتی دوستم درباره خاطراتش از زندان حرف میزد، مثلا چیزی تعریف میکرد که البته خب زندانه طولانی چندین ساله هم رفته بود. چند نفر تو اون جمعی که باشون سفر میکردیم مدام بهش میگفتن که چقدر یاد زندان میافتی، اینقدر درباره زندان حرف نزن. و من اونجا به این فکر میکردم که این آدم چند سال گذشته رو توی زندان بوده، خاطرات اخیرش، خاطرات سالهای گذشتهش همه مال زندانه. اگه نخواد از زندان حرف بزنه، پس باید از چی بگه؟ همین اکراه آدم ها به شنیدن از زندان باعث میشه که اون آدم منزوی بشه و فاصله بیشتری از بقیه بگیره. من تو این قسمت رفتم سراغ آدمایی که به دلایل سیاسی و عقیدتی زندان رفتن، چون فکر میکنم تقریبا جامعه با اونا به نسبت زندانی های غیر سیاسی همدل تره و جنس این فاصله با جامعه در مورد زندانی سیاسی به هم شبیهه. حدثم اینه که در مورد زندانی غیر سیاسی نوع این فاصله و اندازه این فاصله متفاوته و احتمالاً جنس مشکلات هم فرق میکنه. و بعد شرایطی که یه زندانی سیاسی چه تو زمان بازداشت و زندان و چه بعد از اون داره با یه زندانی غیر سیاسی متفاوته. یعنی این دوتا با هم قابل مقایسه نیستن. پس این قسمت درباره فاصله‌ایه که زندانی های سیاسی آزاد شده با اطرافیان احساس میکنن. ولی من قصد دارم این موضوع بخش دومی هم داشته باشه درباره زندانی های غیر سیاسی. بنابراین همینجا ازتون خواهش میکنم اگه خودتون این تجربه رو دارید یا کسی رو سراغ دارید که جرم غیر سیاسی داشته، زندان طولانی کشیده و بعد آزاد شده و تلاش کرده به اجتماع برگرده و یه زندگی عادی داشته باشه و از همه مهمتر تمایل به حرف زدن درباره تجربهش داره، لطفا به معرفیش کنید و به آدرس marzpodcast@gmail.com ایمیل بزنید تا این قسمت یه بخش دومی هم داشته باشه که تکمیلش کنه. من واسه این قسمت فرم همیشگی رو پیاده نکردم که حرفای آدم ها رو لابلای هم بیارم. این تجربه ها رو از هم جدا کردم. یعنی شما کامل حرفای یه آدم رو میشنوید و بعد میریم سراغ نفر بعدی. دلیلش اینه که این تجربه ها و شرایط زندان و زندگی این آدم ها با هم خیلی تفاوت داشت و میشه گفت که هر کدوم منحصر به فرده و نمیشه کنار هم آوردشون. یه توضیح دیگه هم این که تو این قسمت چیزی درباره جرم آدم ها نمیگیم. هم به این دلیل که یه سرشون دوست نداشتن به جرمشون اشارهی بشه و همین که فکر میکنم دونستن اون جرم ممکنه قضاوتی به وجود بیاره و ناخواسته تو ذهنمون دستبندی درست کنه که خوشایندمون نیست. ولی خب شما ممکنه از خلال صحبت این آدم ها بفهمید که به چه دلیل زندان رفتن. اینو دیگه من مسئولیتش رو به عهده نمیگیرم و ازتون خواهش میکنم که تو این پادکست به جرم نگاه حاشیه‌ای داشته باشید و اصل درک همین فاصله باشه. بریم سراغ اصل ماجرا.
آذر 1363 بود. من خب طبق روالی که اون موقع بود، من اون موقع اوین بودم، طبق روال اینجوری نبود که زندانی خیلی در جریان پرونده قرار بگیره. مثلا ممکن بود یه روز بگن حالا بیاید بیرون، صدا کنن از بند بیاید بیرون، چشم بند بزنید، چادر سر کنید، چشم بند بزنید، بریم دادگاه، بریم بازجویی یا هر جایی. اون روزم من نمیدونستم قرار آزاد شم. فقط صدام کردن سر بند، مسئول بند گفت که وسایلتو جمع کن. دیگه بچه ها خیلی با بیم و امید خدافظی کردم باهاشون، ولی مطمئن نبودم که قرار آزاد شم یا قرار جای دیگه ای ببرن. بردن یه قسمتی، اونجا یه توضیحاتی دادن، دیگه بوی آزادی می اومد. بعد سوار یه مینیبوسی شدیم تا یه مسیری که چشم‌بند داشتیم. از یه جایی گفتن چشم‌بندا رو در بیارید. من فقط برف می‌دیدم. برف خیلی سنگینی هم اومده بود. اون کسی که توی مینیبوس بود یه تعدادی بودیم، ولی من هیچ کس رو نمی‌دیدم. تقریبا هیچ تصویری از آدمایی که توی مینیبوس بودن ندارم. فقط برف بیرون رو می دیدم و یه صدای شبیه مثلا انگار زیرنویس داره میاد. یه کسی حرفایی می زد که آزادیتون مشروطه، شما اینقدر حکم دارید، اگر نمیدونم دوباره این کار اون کار بکنید دوباره میاد اون این حکم قطعی میشه. خیلی این توضیحات مثل این زیرنویس بود، من تقریبا نمی فهمیدم چیزی ازشون. وقتی رسیدیم بیرون زندان، من از مینیبوس پیاده شدم، یادمه که تا زانو تو برف رفتم، انقدر برف شدید بود. دیدم یه کمی دورتر یه پژو 504 ایستاده و چند نفر منتظرم هستن. بعد تازه تونستم تشخیص بدم مامانم، دخترم که اون موقع تقریبا 2 سالش بود، داییم و شوهر خالم اومده بودن همشون دنبالم. من فقط دویدم طرفشون. خیلی همه خوشحال بودن، مامان گریه میکرد. وقتی سوار شدم داییم به سرعت، انگار مثلا خطر این که دور من برگردونن هست، به سرعت دور زد. من سعی کردم دخترم رو بغل کنم ولی نمیومد، بغلم رو جیغ میزد. من اصلا نمیفهمیدم چرا، به خاطر اینکه ملاقات داشتیم، یعنی منو تو ملاقات دیده بود. البته اینم بگم وقتی دستگیر شدم 4 ماهش بود، تا نزدیک 8-9 ماه هم اصلا ملاقات نداشتم، تماس تلفنی هم نمیتونستم بگیرم. فقط منو از طریق اینکه عکسا رو تو خونه نشونش میدادن، از اون طریق، از طریق عکسا میشناخت. ملاقاتم با اکراه، یعنی حاضر نبود بیاد. اجازه میدادن بچه‌ها بیان این ور شیشه، ولی حاضر نبود بیاد. اونجا هم با گریه حاضر نبود بیاد بغلم. یه لحظه فقط مامان گفت که چادرتو بردار.
این زویاست. بعد از 35 سال که از آزادیش میگذره، هنوز خیلی خوب روز آزادیشو با جزئیات یادشه.
فهمیدم که چادر برای دخترم علامت زندانه، به خصوص چادر مشکی براش یعنی زندان. و ترس از اینی که فکر میکرد من یه دیوار بستگی به زندان دارم، این حالا قراره مثلا اون بیاد اون تو، اون قراره از مادر بزرگش جدا بشه، چون مامانم رو به عنوان مامان خودش میپذیرفت. حتی تا مدت ها منو به اسم کوچیک صدا میکرد. خیلی تلخ بود اینکه حاضر نبود بغل کنه و من خودم نفهمیدم که چرا حاضر نیست بیاد طرفم. مامانم متوجه شد و به خاطر یادآوری اون من درآوردم چادر رو، بعد با اکراه اومد و با ترس و نگرانی اومد تو بغلم نشست. همش بغلش میکردم، میبوسیدمش و بیشتر بو میکردم، چون تصویرش رو میدیدم، ولی همش میکردم گرما و بوی تنش رو از دست دادم.
زویا سال 1362 وقتی یه بچه 4 ماهه داشته تو سن 24 سالگی دستگیر شده، تقریبا همزمان با شوهرش. یعنی تو فاصله کمی این بچه 4 ماهه از پدر و مادر جدا شده. زویا 1.5 سال حبس کشید و آزاد شد و شوهرش بعد از 6 سال از زندان اومد بیرون. اما حبس 1.5 سال مادر و حبس 6 ساله پدر سالها رو زندگی این خانواده تأثیر گذاشت.
من به دخترم شیر میدادم و تا فکر میکنم حدود 1 هفته سر ساعتی که اون شیر میخورد من سینم رگ میکرد و پس میداد، لباسم خیس میشد. اونجاش خیلی سخت و دردناک بود.
ازش درباره شرایطی که تو زندان تجربه کرده پرسیدم، چون دقیقاً این شرایطه که تأثیر میذاره رو روزهای بعد از آزادی.
نزدیک 1 ماه خورده ای همینجوری با چشم بند کنار راه رو بودم. بعد از من مطمئن نیستم 1 ماه خورده ای، نزدیک به 2 ماه شد، ولی از 2 ماه بیشتر نشد مطمئنن. بردن توی یه سلول، بعد از نزدیک 3 ماه بردن برای بازجویی که تازه مطرح شد که حالا اتهامت اینه، به این خاطر اومدی، حالا باید به این سوالا جواب بدی. این موارد رو مطرح کردن تا حدود فکر میکنم 9 ماه همون زندان بودم. اون زندان کمیته مشترک سابق بود که الان شده موزه عبرت. اونجا یه کمی مدلش با اوین فرق میکرد. بعد از حدود فکر میکنم 7 ماه 8 ماه شد، یه اجازه تلفن دادن که از خونه زنگ زدن.
بی خبر بودید کامل؟
بله کامل، خانواده هم کامل بی خبر بودن، یعنی هیچ اطلاعی نداشتن که ما کجا هستیم اساسا.
شما از خونه بازداشت کردن؟
نه، از محل کار آمده بودن محل کار، اونجا بازداشت کردن. خانواده به کلی بی خبر بودن، منم بی خبر بودم چون از محل کار بازداشت کردم.
شما ناپدید شده بودید برای خانواده؟
بله، برای خانواده ما ناپدید شدیم. و برای من جنبه بدترش اون که پرسیدید که وقتی بچه داری، من هر صدای نوزادی که می اومد، چون توی بند نوزاد بود، یعنی توی سلولای دیگه بچه کوچیک بود، هر صدای نوزادی فکر می‌کردم بچه من آوردن و نمی‌خوان بهم بدن.
این فاصله‌ای که زندان به وجود میاره بین والدین و بچه‌ای که به قولی هنوز عقل رست نشده هم برقراره.
در ارتباط با دخترم که حتماً خیلی زیاد اتفاق میافتاد، چون درسته که وقتی چادرم برداشتم اون دیگه گریه نکرد، بغلم اومد، ولی تا مدت‌های مدید منو به عنوان همبازی قبول داشت، به عنوان مامان که بخوام مقرراتی رو تعریف بکنم از من حرف شنوی داشته باشه تقریبا اصلا، یعنی نمیپذیرفت. خیلی سخت این که مثلا من پیشش بخوابم. بعد از یعنی خیلی طول کشید تا اجازه داد من براش قصه بخونم قبل از خواب. فقط حاضر بود از دست مامان غذا بخوره، یعنی مامان باید براش غذا رو میکشید میذاش جلوش، یا مامان براش غذا میخون قصه میخون مادر من. حالا شاید یه خورده علتش این بود که خیلی بهش خوش میگذشت اونجا، یعنی بچه‌ای توی خونه نبود، نه تنها مامان من بود، پدر بزرگم هم بود، البته پدرم هم اون موقع زندان بود، ولی با پدر بزرگم، مادرم و برادر کوچیکترم اونا توی خونه بودن. آدم بزرگایی که خیلی بهش توجه میکردن، محیط اطرافش خیلی سبز و خرم و بازی و تفریح و از مشکلات تهران و اینا چیزی حس نمی کرد، فقط خیلی زیاد ملاقات می رفت، چون هم ملاقات من می اومد بعد از یه مدتی، هم برادرم موقع زندان بود ملاقات اون می رفت، بعد ملاقات همسرم می رفت، بعد ملاقات پدر من می رفت، یعنی همه در واقع خیلی از زندان ها رو رفته بود و دیده بود. تا مدت ها هم فکر می کرد که باباها کلن تو زندانن، یعنی حتی من یادم اولین بار که قصه شنگول منگول رو براش خوندم، چون تو شنگول منگول هم شخصیت پدر وجود نداره، مادر ایناست، خیلی جدی پرسید گفت مامان بابای شنگول منگول زندانه؟ بعد هم دوستایی من هم شوهرشون زندان بود. فهم که اصولا اینجوریه که باباها زندانن. بعد پدرم شهرستان زندان بود، به اونا بعد از فکر کنم یه دو سالی به اونا مرخصی میدادن که بیان خونه. دخترم عکس مثلا یه روز دو روز مرخصی به پدرم میدادن. دخترم عکسای باباشو که میدید، مثلا خودش تو بغل باباش بود یا عکس عروسی ما رو که میدید، میگفت بابا اومده بود مرخصی با تو عروسی کرد. بابا اومده بود مرخصی با من عکس گرفت.
زویا تعریف کرد که همین دوری یه سال و نیمه باعث شد که نقش مادر بودن از طرف دخترش به تدریج بهش داده بشه.
اول به عنوان همبازی پذیرفته شدم، بعد به عنوان اینکه اجازه داشتم قصه بخونم، بعد اجازه داشتم غذا مثلا آماده بکنم، بعد مثلا تا مدت من اجازه نداشتم ببرمش توالت. این مثل یه حریمی بود که مثل غریبه که اجازه نداره وارد بشه، به من اجازه نمیداد این کار رو بکنم. به تدریج یه امتیازاتی گرفتم، ولی تا بزرگسالیشم این ارتباطی که مثلا من با مادرم داشتم، مثلا ما یه جوری رابطه والد فرزندی، مثلا من به مامان و بابامو شما خطاب میکردم و فعل جمع درباره شون به کار میبردم، دخترم هیچ وقت من و شما و همیشه تو بودم. و مثلا بعدنم که مامان گفت قبول کرد، تازه مامانو با اسمم میگفت، برای اینکه اون مامان خودم و بابام اونا مامان و بابا بودن، اونا رو اسمشونو ادامه مامان و بابا میگفت، من و پدرشم اسممونو ادامهش میگفت، یعنی منو هیچ وقت مامان تنها صدا نمیکرد اصلا. به هر حال یه مامانی که حالا خیلی هم از منزلت آنچنانی برخوردار نیست دیگه، حالا شاید من بعدا یاد گرفتم که خیلی هم حس نکنم بزرگترم و بخوام که دستور بدم زیر.
گفتم که همسر زویا هم تقریبا همزمان با خودش زندانی شد و 6 سال بعد یعنی سال 1368 اومد بیرون. رابطه دختری که وقتی 4 ماهه بود پدرش رفت زندان و وقتی 6 ساله بود پدرش برگشت، با این پدر چطوری شد؟
خیلی اوضاع بدتر شد. وقتی همسرم اومد خیلی اوضاع بدتر شد، به خاطر اینکه من رفتم شهرستان پیش مامان و دخترم اون فضای زندگیش عوض نشد. ملاقات هم که قبلا می اومد، یعنی خیلی تغییری توی زندگیش ایجاد نشد. اما همسرم وقتی آزاد شد، طبیعتاً چون ما اصلا خونه و زندگیمون، یعنی کارمون همه چیمون قبل از تولدمون هم تهران بود، طبیعتاً با اومدن همسرم برگشتیم تهران و اینجا باید ادامه میدادیم. دیگه دخترم هم بزرگ شده بود، یعنی رفت کلاس اول. چند ماه بعد از اومدن همسرم اون رفت کلاس اول و مسئول این تغییر و جدایی از مادر بزرگ و جدایی از اون خونه و شهر و همه اینا رو همسرم میدونست و دیگه گناه اونو خیلی دیرتر بخشید. یعنی فکر میکنم که فرایند ارتباط گرفتن اونا تا سنین بلوغ دخترم طول
کشید. زویا میگه که فاصله پدر و دختر تا سالها برقرار موند.
اگر میموند به تدریج که مشکلات نوزادی تموم میشد و به تدریج که بچه اونو میشناخت باهاش ارتباط میگرفت، به هر حال این ارتباط دو جانبه برقرار میشد. نبودنش کنار بچه این ارتباط برای هیچ کدومشون برقرار نشد. یعنی هیچ کدوم به همدیگه وابسته و شاید دلبسته نشدن. اون بالاخره همسرم بچه رو به عنوان فرزندش دوست داشت، ولی فرزندش بچه ها که بچه های کوچیک چنین تعهدی ندارن که حتما بگن این بابات این مامانت دوستش داشته باشن. باید ارتباط بگیرن، باید از بچگی دیده باشن تا دوست داشته باشن. و حالا فکر کنید که یه آدمی اومده که شما فکر میکنید مقصر این همه تغییرات تلخ توی زندگیتونه، نمیتونه دوستش داشته باشه. طول کشید هم دیگر رو بپذیرید. بعد همه چی تو زندگی بچه من سخت‌تر از قبل شد. یعنی آزادی ما اذیت کرد اونو. اگر که این جدایی اتفاق نمی افتاد براش از اول پذیرفته می شد، مثل هر بچه دیگه‌ای که توی کلان شهر یاد می گیره که کوچیکه میره مهد کودک، می دونه مامانش میره سر کار، باباش میره این ساعت میان، روابط نسبتاً محدود، صبح می رفت مدرسه تنهایی می اومد خونه، از مثلا کلاس اول دبستان در رو باید باز می کرد، غذا می خورد، مشق می نوشت، تنها بود تمام مدت، خبری از اون به هر حال زندگی خیلی سبز بود همه چی، از اون چیزا خبری نبود. خب ما دوتا مقصر، و به خصوص که من چون اومده بودم اون نیومد تهران، باباش اومد این اتفاق افتاد، خیلی سخت بود پذیرشش. و از نظر باباشم چون فرایند رشد رو ندیده بود، نمیفهمید که خب این هنوزم کوچیکه و مسئله اینجوریه. انتظار داشت که اونم بپذیره که خب من باباشم، من دوستش دارم، من اگه چیزی میگم به خاطر صلاحشه، چرا نمیفهمه. و حالا یه ذهن منطقی خیلی لاجیک طول میکشه تا این ذهن کودک توی شرایط دیگه بزرگ شده رو درک بکنه. تقریبا تا سن بلوغشون، بلوغ دخترم طول کشید که این بخشو مطمئنم که اگر جدایی زندان اتفاق نمی‌افتاد این مشکل قطعا نداشت.
همسر زویا توی زندان یه شرایط متفاوتی رو تجربه کرده بود.
برای همسرم هم خب اون طولانی تر موند و خیلی روزای سختی رو تجربه کرد. خصوصا روزای سخت سال 67 رو تجربه کرد که همینجور از تعدادشون کم میشد. مسائل تابستون 67 لعنتی، دوستاش دونه دونه میرفتن. اون روزا رو دید، درسته که خیلی ضربات شدید و آسیبای زیاد، آسیب روحی زیادی بهش زد، اما واقعا خاراش و مقدار زیادی صیقلی کرد. یعنی به نظرم آدمی که اومد بیرون خیلی بهتر از آدمی بود که رفت اون تو. برای من اینجوری بود و به این دلیل فکر میکنم راحت تر هم دیگر تحمل کردیم، به جز مسئله بچه که با هم خیلی اختلاف نظر داشت. متاسفانه اونایی که به من خیلی نزدیک بودن، من جز معدود کسایی بودم که اصلا همسرم زنده اومد بیرون. دوستای خیلی نزدیکم تقریبا همه ادام شد شهرش. راستش خودم یه جوری احساس گناه میکردم، خیلی هم حس بدی بود. یعنی فکر میکردم که خب هم باید خوشحال باشم که شوهرم زنده است، هم ناراحت بودم که بقیه نیستن. ولی انقدر دوستان برخوردشون خوب بود که حل شد. یعنی یه چیزی بود که تو ذهن من بود فقط، هیچ وقت در عمل مشکلی تو رابطه ما ایجاد نشد، همچنان ادامه پیدا کرد رابطه.
دهه 60 زندانی سیاسی بودن یه بار دیگه ای داشت. خیلی از مردم به دلیل جو امنیتی شدیدی که اون سالها داشت دوری میکردن از زندانی سیاسی.
خیلی امنیتی بود، یعنی خیلی مردم وحشت داشتن از اینکه با خانواده زندانی سر و کار داشته باشن. حتی مثلا میدونم که همسایه های مادر شوهرم میدونستن که پسرش و عروسش زندانن، ولی تا مدت ها به اونا گفته بود که پسر و عروسم برای ادامه تحصیلشون برای چی رفتن خارج و بچهشون اینجا، سال بعدا میان بچهشون رو میبرن. اونا بعدها که نزدیکتر شدیم یکشون به من گفت ما میدونستیم، ولی وقتی دیدیم نگفتن ما هم به رو خودمون نیوردیم.
بیشتر به دخترتونم گفته بودید که توی مدرسه نگه پدر و مادرش رفتن زندان؟
اینا همش تناقضایی بود که اونو اذیت میکرد، چون شهرستان اصلا مجبور نبود هیچی رو پنهان کنه، چون همه از همه چیز خبر داشتن و با وجود اینکه از همه چیز خبر داشتن خیلی پذیرفت، در واقع خیلی مورد پذیرش جامعه بودید. اینجا ما بهش میگفتیم که نباید توی مدرسه راجع به این که تو خونه اینجوریه اونجوریه، بابام زندان بوده مامانم زندان بوده، نباید هیچ حرفی بزنی به معلمات به همشاگردیات. بعدها ازش شنیدم که وقتی با کسی خیلی صمیمی میشد فکر میکرد باید رازاشو به اون بگه، حالا مثلا احتمالا بدونه که ربطی هم داشته باشه، به عنوان یه جور نشانه صمیمیت حالا بین بعضی از اقوام خونشون رو مبادله میکرد. این اطلاعاتو با هم رد و بدل میکردن که بابای من زندان بوده مامانم زندان.
یه روز اول صبح وسط هفته رفتم سراغ مرزی و ابوالفضل. کجا؟ کارگاهشون که تقریبا میشه گفت خارج از تهرانه. جای دیگه و زمان دیگه نمیتونستیم قرار بذاریم. تو اون کارگاه پر سر صدا رفتیم توی یه اتاقی و در رو بستیم که سر صدا کمتر بشه. و فکر میکنم کمتر هم شد. اما خب از بین نرفت. و برای همین امیدوارم زیاد آزاردهنده نباشه. مرزی و ابوالفضل یک سال قبل از اینکه ابوالفضل دستگیر بشه ازدواج کرده بودن. یه پسر چند ماهه داشتن که ابوالفضل سال 1361 دستگیر و زندانی شد و زندان تا سال 1366 طول کشید. مرضیه تعریف کرد که تو این چند سال رابطهش با شوهرش محدود شده به ملاقات هفته یک روب و پسرش تو این سالها به عموش میگفته بابا و اون رو به عنوان بابا میشناخته و قبول داشته.
پسر من به خاطر این مسائلی که برای من اتفاق افتاد در سه ماهه که بارداریم بود که پسرموی من اعدام کردن، بعد سال 8 ماهه بودم که بعد شوهرمو اعدام کردن، این فاصله خواهرامو گرفتن، بعد از اون ضربه به من وارد شد که بچه من تو شکم من خوش شده بود، حرکت نداشت و این فشار روی بچه من موقع به دنیا اومدن آسیب دید و دکتر گفت بچه آسیب دیده، عصب شنوایی بچه من ضربه خورد و بچه من از اون موقع ناشنوا شد و بنابراین نمیتونست اون رابطه رو با پدر.
خب اون فشارهایی که من داخل زندان داشتم، من فشار مضاعف داشتم، حالا همه یه نوع فشار داشتن، به هر شکل توی زندان که بودن یه سمتی بودن، من تقریبا تنها بودم، یعنی جزو هیچ دیدگاهی نبودم، هیچ، چون تنها بودم یه فشاری هم اینجوری داشتم. حالا اونا هم دل داشتن هم درد داشتن اکثرا، خب اونو من کمتر داشتم، نه که نداشتم، ولی خیلی کم، کسایی خیلی کمی بودن که میتونستم اونجا باشون ارتباط برقرار کنم. اینه که خب یه فشارم اونجوری داشتم. من بیرونم که اومدم تا چند سال اصلا تو ذهنم بودم، اصلا اسکه زندگی نمی کردم، یعنی شرایط رو متوجه نمی شدم، فقط اون احساس عشق و محبتی که نسبت به همسرم داشتم این تو مونده بود، اینو داشتم، ولی خب بقیه چیزا رو نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، فقط با این ارتباط برقرار میکردم، با این محبته، با این عشقه. ولی خب تا مداوا بشم و یه چندین سال خب یکم بهتر شدم، روز به روزم دارم بهتر میشم، ولی خب هنوز منو میبره دیگه، دست خودم نیست، هر کاری میکنم دوباره میرم تو همون فضا.
مرضیه تعریف کرد که شوهرش که از زندان آزاد شد به خاطر شرایطی که تو زندان تجربه کرده بود دیگه اون آدم سابق نبود. با شما درباره زندان حرفی میزد؟
اصلا تا الانم که الانه وقتی که حرفی میزن، حرفی در این مورد شوهرم نزد نمیزنه، ولی مثلا تلویزیون که نگاه میکنه، پیامایی که میشنوه، مطالبی که میخونه، دوباره اونو میبره تو همون شرایطی که بود، دوباره حالشو بد میکنه، دوباره یعنی در یک آن خوشحال، در یک آن عصبی، در یعنی دو چهره کاملا متفاوت داره، یعنی کوچکترین صحنه اونو به هم میرزه، آرامشش ازش گرفته، شب راحت نمیتونه بخوابه، مثلا تلویزیون میبینه من میرم رفت و خودش مطلب میخونه میبینم داغون شد، یعنی واقعا هر لحظه به همون حالت قبلش برمیگرده، یعنی هنوز آرامشو به دست نیورده، زندگی طبیعیشو هنوز نداره، یعنی میخواد با تمام توانش میکوشه که خودش مثلا واقعا عشق بده، واقعا لذت ببره، ولی نمیتونه. در یه آن میبینی دو چهره خودش نشون میده، صحنه میبینه یاد اونجا میکنه، مثلا من میبینم تو خودش رفته گریه میکنه، مثلا میگم خب چی شده؟ هیچی، مثلا حالتاشو میفهمم که کاملا دوباره برگشته به شرایط قبلش.
این چیزی که همسرم گفت یه پروسه‌ایه، بله اوایل تا چند سال اولش این شدتی که ایشون میگه داشت، ما به مرور این کم رنگ شد تا الان، نه که الان هم نباشه، یه رگه هایی از اون چیزایی که میگه هنوز تو وجودم هست، ولی به نظر خودم خیلی راه زیاد اومدم و خیلی کم رنگ شده، مگر اینکه دوباره مثل همین جلسه یه صحبت بشه من با اون مرو فیلم یاد هندوستان بکنم، در غیر صورت نه استقبالم نکردم. یکی دو ساله سه ساله یکم راحت تر اگه یه وقت یه جایی باشه حرفی باشه مطرح میکنم جدیدن، اگه قبلا نه اصلا اینو دوست نداشتم کسی بدونه، اصلا نه اینکه دوست نداشتم، اذیت میشدم، نه اینکه من میدیدم من این مسئله رو به هر کی میگم نگاهش به من عوض میشه، نگاه بهتری نسبت به من پیدا میکنه، ولی من اون نگاه رو نمیخواستم به خاطر اون یاداوریه که میشه خودم اذیت میکرد، بین این دوتا وزنه اذیت شدن خودم چربشش بیشتر بود، اینه که اصلا کلا مطرح نمیکردم، گفتم اون نگاه رو نمیخوام که به من داشته باشن.
همچنان شرم عصبی بود، خشم داشت و اگه بچه من کوچکتری حرکتی مثلا صدای بلندی داشتن، جیغ میکشیدن، حرف میکشیدن، مثلا چیزی میشد عصبی میشد و تمام اون خشمی که اونجا توش بود میخواست روی اون بچه پیاده بکنه، بنابراین نمیتونستن اون ارتباط لازم رو با بچه من داشته باشه و من سعی میکردم تمام اون چیز رو بچه به سمت خودم باشه، به سمت پدر نمیتونست بره، پدر فقط به من عشق میداد، اون همش منو در مثلا فکر من بود، همش حال منو درک میکرد، ولی با بچه من هیچ ارتباط نمیتونست.
بعد از گذشت بیشتر از 30 سال، یعنی ابوالفضل هنوز درباره زندان با کسی صحبت نکرده؟
یک دو سال سه سال دارم استقبال میکنم که یادآوری بشه دیگه، الان میخوام که یادآوری بشه، بگردم ببینم کجاش مشکل داشته. خب من میبینم کسای دیگر رو به این شدت من مسئله رو باش درگیر نیستن، به نسبت من خیلی سریع بعد یه چند سال زندگی عادی برگشتم، ولی من هنوز ببینم باش مشکل دارم، دنبال علتاشم روی دارم کار میکنم.
شما هیچ وقت واسه روانکاو رفتین؟
خیر.
فکر میکردید که فایده ای نداره؟
فکر میکردم که نتونن درک کنن، اون سواد اون تخصصش رو نداشته باشن. اگر یکی معرفی میشد به من اطمینان حاصل میکردم که این توانایی داره و من شاید این کار رو میکردم، ولی احساسم یه آدم روانشناس توانا، حالا من نمیدونم شاید ذهنیت همه همچنین کسایی باشن، حتما هم هستن، ولی نه روانشناسی جایی نرفتم. دارو مصرف میکردم، دارو چند سال اول بعد با پزشک، ولی روانکاوی و روان درمانی نه.
بعد از زندان یه بچه دیگه هم به خانواده اضافه شد که دختر بود.
یعنی من فکر میکنم یک زنی که پا تو این مسائل میذاره، البته من که تو این شهید نبودم، من به قول همیشه کنار بودم ولی خودم وسط و گود افتادم، ولی به نظر من کسی نباید بچه دار بشه، چون بچه هامونم خیلی ضربه میخورن. من دخترم به دنیا اومد واقعا احساس میکنم اصلا اون لقمه ای که شوهرم تو اون خورده تو وجودش دخترمه، سر تا پا استرابه، سر تا پا وحشته، یعنی اصلا نمیدونی چی میخوام. اصلا من اینقدر تو زندگی خودم آروم با اینو رفتار میکنم، هر کاری میکنم، ولی میبینم اصلا اون دختر من دختر من نیست. از همون روز اول، مثلا روزی که به دنیا آمده، فقط حکم مثلا هر که صبح میگو حقتونو من میگیرم، من تلاشم رو میکنم، من این کارو میکنم، و واقعا هم این کار رو داشت میکرد. الانم که الانه همون استراب تو وجود اون بچه هست، من نمیدونم چجوری این جن منتقل میشه، چه اتفاقی میفته، ولی به نظر من با بچه توی مسیر رفتن اشتباهه، چون به هر حال بچه ها آسیب میبینه، باید خیلی پذیرش بچه ها بالا باشه، بتونن پدرشون رو درک کنن، بفهمن. خب این زمان میبره، بینشون فاصله میفته، تا اینا بزرگ بشن بفهمن، همونا آسیب دیده، هم پدر آسیب دیده.
از مرضیه پرسیدم قبل از اینکه شوهرش آزاد شه این شرایط رو پیش بینی میکرد؟
خب اونجا مادران صحبت میکردن، بچه هاشون که میدیدم مثلا هر دفعه میومدم یکی میگفت روانی شده، یکی میگفتش که خودکشی کرده، یکی میگفت جو برام کاملا دیگه میدونستم اونجا چه خبر و چی داره به سر اینا میاد. بعد موقعی هم که اومد مثلا من میدیدم میرفتم سر کار دیگه، میومدم میدم یه گوشه اتاق نشسته رو خودش پتو کشیده، وحشت داشت، میترسید، میلرزید، شبا مثل چی همینطوری بالا پایی میپرید، میگفت دارم میمیرم، دارم تموم میکنم، من رو برسون، من رو برسون.
الان این احساس هم اینه که من الان راحت میتونم به این زندانی که تعریف میکنم راحت زندانی بکشم. یعنی بعضی موقع حتی خسته میشم از شرایط موجود، دوست دارم اینجوری بشه برم زندان، یعنی برم احساس میکنم راحت میشم، یعنی این فشار ها رو برده. اینجا فشاره، فکر میکنم الان فشار اینجاست، اگر برم زندان اون فشار رو برداشته میشه، راحت میشم. یه همچین احساسی هم دارم، حالا نمیدونم نه کجا آوردم، ولی الان پذیرش زندان رو به راحتی دارم. یعنی اگر بگم همین الان پشت بریم، من نه شوکه میشم نه زیاد به هم فشاری میاد، ولی خب عقلم میگه که خب چه کاریه و احساسم اینه که باش راحت میتونم ارتباط برقرار کنم. با اون فاصله ای که خب ما قبل از انقلاب هم خب فعالیت داشتم دیگه، من بعد از انقلاب که نیست، اون فاصله ای که بین مردم و اون طبقه ای که احساس میکردم دارن یه کاری انجام میدن خیلی زیاد بود، حتی اصلا مخفی بود، هیچ کس نمیدونست این آقا چی کار است. الان مردم نگاهشون به زندگی، نگاهشون به مسائل خیلی نزدیک شده، حتی فاصله بین اون کسی که الان تو زندان هست با مردم عادی نیست به لحاظ نگاه و رفتار و باورها، و خیلی الان مسئله فرق داره.
هم زویا هم ابوالفضل زندانی های دهه 60 بودن و شرایط زندانی دهه 60 به طور کلی خیلی با دهه های بعد قابل مقایسه نیست. البته با تاکید بر این مسئله که همه زندانی ها در هر دهه شرایط یکسانی نداشتن. بعضی ها در هر دهه‌ای که زندانی شدن یه جهنم واقعی رو از سر گذروندن. بیایم دهه 80، سال 1387. فریبا تو این سال دستگیر و زندانی شد. اول حکم 20 ساله گرفت. بعد یه قانونی اومد که اگه برای دو یا چند جرم محکوم شده باشی فقط سنگین ترینش اجرا میشه. فریبا دو تا حکم 10 ساله داشت. بنابراین 10 سال زندانش طول کشید و سال 1397 آزاد شد. وقتی رفت تو، دخترش ترانه 13 ساله بود. وقتی اومد بیرون، ترانه 23 ساله شده بود. ازدواج کرده بود. بچه هم داشت. به فریبا 8 سال هم اجازه ندادن بیاد مرخصی. بنابراین رابطهش با خانوادش و با ترانه محدود شده بود به ملاقات‌های هفتگی 20 دقیقه نیم ساعته.
کلاً که فضای ملاقات به نظر من خیلی فضای غیر واقعیه. بخاطر اینکه اولاً ما یه تایم محدود احتمالاً بین 20 دقیقه تا نیم ساعت اگه اشتباه نکنم بود. ثانیاً این زمانه باید بین 3-4 نفر اعضای خانواده تقسیم می‌شد. یه زمانی بود که می‌دونستیم ما انقدر وقت داریم و باید تون تون حرفامونو بزنیم، در حالی که خب مثلا وقتی که در روزمره تو خونه با همیم ممکنه یه کمی به سکوت بگذره، یه موقعی که احتیاج به صحبت باشه با هم حرف بزنیم. یعنی مجبور نیستیم توی یک تایم خاصی حتما با هم در مورد یه موضوعی صحبت کنیم و وقتمون رو تقسیم بکنیم با یه کسای دیگه. یعنی بجز این که گذر زمان ما رو از هم دور میکنه، همون اولش هم که هنوز خیلی از اتفاقات روزمره هم دور نشدیم، هم میخوام بگم که شرایط غیر واقعی هستش.
من یک بار یادم اصلا یه چیزی انگار یک تلنگری میخوره، بعد از فکر کنم 2-3 سال بود. خب ترانه مثلا 13 سالش بود، بعد هر هفته بعد از اون دوره ممنوع ملاقات بودن و انفرادی بعدش دیگه هر هفته میامد ملاقات. من لحن صحبتم توی ملاقات با ترانه مال اون زمان بود، یعنی کسی که ابتدای نوجوانی هنوز کودک محسوب میشه. بعد 2-3 سال گذشته بود من با همون لحن با ترانه حرف میزدم و ترانه هیچ وقت نمیگفت مامان چرا اینطوری با من حرف میزنی، مثلا من بزرگ شدم. بعد یه بار همینطوری که خودم نشسته بودم با خودم گفتم ترانه که الان مثلا فرض کنید 16 سالش و بزرگه، چرا من اینطوری باش حرف میزنم؟ یادمه که تو اولین بعد این که یک لحظه به ذهنم اومد توی ملاقات بهش گفتم، شروع کردم عذرخواهی، گفتم ترانه چون من واقعا وقتی که این 3 سال مثلا حالا این 20 دقیقه 20 دقیقه ها رو به هم بچسبونی مثلا نهایتش بشه یه ماه، حالا یه موقعی محاسبه هم کرده بودم که چقدر میشه و من فکر میکنم همینقدر تو بزرگ شدی اگر با تو با این لحن حرف میزنم باید منو ببخشی، واقعا من هنوز تصویر یا درک ندارم. چون همونطور که ترانه گفت واقعا توی اون چند دقیقه ملاقات اولا آدم یک شدت هیجان خیلی بالاست و از اولی که میره، حالا من نمیدونم خانواده ها همین حس رو دارن یا نه، ولی زندانی همش نگران ساعت ها اینا هم خیلی یا نداشتیم یا خیلی عادت نداشتیم نگاه کنیم، همش دغدغه اینه که الان وقت تموم بشه. بنابراین حتی اون 20 دقیقه هم آدم استفاده بهینه ازش نمی کنه، با یک نوع هیجانی میگذره که نمیتونیم منیجش بکنیم. بنابراین واقعا ملاقات فقط این بود که همدیگه رو ببینیم قیافه ها چه شکلی شده، اینکه حرفی بزنی که بتونی طرف رو بشناسی در حد اینکه تو خوبی چطوری مثلا کجاها رفتین کیا رو دیدین، در همین حد میگذشت. بنابراین من واقعا نمیتونستم بفهمم خب آره ترانه باش حرف بزنم که بزرگ شده افکارش چیه، ولی با خودم که فکر کردم یه بار یک دفعه دیدم آره یه فاصله رفته و من اصلا به این موضوع فکر نکردم دیگه. بعد از اون تلاش کردم که یه کمی با ترانه بزرگونه رفتار کنم.
سالای نوجوانی سالای حساسیه، آدم تو شدیدترین حالات خودشه. فکر کن یک دفعه مادرت رو هم ازت بگیرن.
بیشترین چیزی که شاید نگرانش بودم در مورد ترانه، یعنی گاهی که فکر میکردم اذیت میشدم، این بود که ترانه احساس تنهایی کنه. یعنی دلم نمیخواست ترانه احساس کنه که تنهاست و بنابراین مثلا وقتی که ما به این خونه اومدیم یه مدت بعدش همسایه طبقه پایینمون اومد. من خیلی برای همین موضوع خیلی داغا میخوندم. و جالب اینجاست که همسایه طبقه پایینمون یه خانومیه که مثل من اسمش فریباست، بعد درست همسن منه، متولد 1341 و فوق العاده با محبت. من یادم یه بار به ترانه داشت خاطراتش رو میگفت که مثلا من رفته بودم پیش ایشون، با هم یه ده مهمون داشت و با هم داشتیم ظرف میشستیم، بعد بهش گفتم بهش احساس مادری داری؟ گفت آره. اصلا انگار دیگه یک آب روی این آتش خیالم راحت شد، یک نوع آرامشی دیگه بعد از اون داشتم که خیلی خوب بود.
از ترانه پرسیدم نگران این نبودی که وقتی مادرت میاد بیرون نشناسیش، زندان تبدیلش کرده باشه به یه آدم دیگه و غریبش کرده باشه برات؟
این موضوعی بودش که خیلی این اواخر شاید تازه یعنی دغدغه من شد و نگرانی من بود. یعنی تا سالهای اولیه که اصلا ما هیچ تصوری از این نداشتیم که مامان حالا کی قراره آزاد بشه، که بخوایم بعد به جزئیات این که حالا وقتی آزاد شد روابطمون چجوری میشه فکر بکنیم. یعنی میدونستیم که حالا حالاها خبری نیست و حتی خیلی قرار بود حکم طولانی تر باشه و بعد طی یه قوانینی این حکم در واقع نصف شد و بعد از 10 سال آزاد شدن. ولی مثلا 1 سال آخر خیلی ذهنم درگیر این موضوع بود که این روابط چجوری شکل میگیره، مخصوصا که من توی این فاصله ازدواج کردم و دیگه دختر اون خونه هم نبودم که حالا قرار باشه که یعنی مرتب هم دیگه رو ببینیم و دور بودم. حالا این روابطه باز از دور باید ساخته میشد هر وقت که مامان برمیگشت. از لحاظ ذهنی خیلی خودم آماده کرده بودم، فکر کنم همه اعضای خانواده، که مثلا یک شرایط خاصیه احتمالاً وقتی بیایم بیرون یعنی مامان بیاد بیرون میبینیم که چقدر همدیگر رو نمیشناسیم در واقع، برخلاف اینکه در مورد یه چیزایی با هم صحبت کرده بودیم، اتفاقات مهم زندگیمون، ولی خب بازم متفاوته. همین سعی کرده بودم که یه حالت معلقی بذارمش برای خودم، یک روابطی که دقیقا مشخص کرده باشم چیه نباشه که احتمالا بعدن تو ذوقم نخوره. ولی خب تصوری هم ندارم که اگر مامان بود این 10 سال و من الان توی این موقعیت بودم روابطم چجوری بود و حالا این چقدر اختلاف داره باهاش.
من فکر کنم غریبه شدن ترانه برای فریبا هم یه دغدغه‌ای بوده. فریبا گفتش که یه دغدغه جدیش تو زندان همین بوده که دختر نوجوانش رو بشناسه، بنابراین وقتی یه آشنایی تو زندان میدیده معطل نمی کرده.
من یادم به بچه ها که می آمدن تو، من می گفتم بیا تو تختم بشین، فقط برام از ترانه بگو، می خواهم ترانه رو بشناسم. یک مقدار از دریچه چشم اونها ترانه رو میشناختم. اونا مثلا میگفتن این خصوصیت رو داره، اینطوریه اونطوری، یا مثلا یه خاطراتی رو ازش نقل میکردن. مثلا میگفتن ترانه مثلا با بچه های مدرسه ایش میگه که اینا چقدر بچه هن، و من میدیدم آره ترانه خیلی بزرگتر از سنشه. یا مثلا اونا راجب دغدغه هاش و فعالیت هاش و افکارش و اینا میگفتن، شاید این کمک کرد.
از فریبا پرسیدم نگرانی های زندان این بیرون هم ادامه پیدا کرد؟ یعنی این فاصله ای که زندان به وجود میاره بعد از آزادی همچنان برقراره؟
مثلا من وقتی میرفتم زندان، خب یه دختر 13 ساله تو خونه داشتم، سبک زندگی، سبک یه مادری بود که یه بچه تو خونه داره، رفت و آمد دوستاش، درس، مدرسه، نوع غذایی که باید بپزی. اون دخترم هم اگرچه ازدواج کرده بود ولی نزدیک بود و تازه ازدواج کرده بود، مرتب میامد خونه ای که پر بود. بعد ولی 10 سال نبودم وقتی هم که آزاد شدم اومدم یه خونه 2 نفری. اصلا سبک غذا درست کردن، جمعیت کم شده، دیگه بچه مدرسه ای نداری، اصلا نوع زندگی به کلی عوض شده. من کاملا بنابراین یک مشکل اساسی این بود که زندگی معمولا وقتی آدم بیرونه، یا ممکن اصلا همش هم داخل باشه، اصلا مهم نیست که کجا باشی، یک امتدادی داره. یعنی مثلا در فاصله 2 سال 3 سال فکر میکنی تو داری زندگی خودته که داری همونو زندگی میکنی، ولی وقتی یه همچین فاصله بشه کاملا انگار تو داری 2 تا زندگی متفاوت رو میکنی، کاملا قطع میشه. یعنی تو زندگی کردی، رفتی زندان، اون یک فاصله وقتی میای ادامه زندگی قبلیت نیست. برای من اینطوری بود، احساس میکنم یه زندگی دیگه است که حالا من باید اونو زندگی کنم.
اینجور که معلومه این متوقف شدن زمان تو زندان وقتی میای بیرون تأثیرش رو تو کل زندگیت نشون میده.
من یه چیز دیگه هم که خیلی خیلی یادمه برام تکان دهنده بود، من توی زندان که بودم، آره ما مثلا 20 سال حکم داشتیم، انتهایی نداشت، ولی زندانی که همیشه امیدواره، یعنی همیشه فکر می‌کنه خب ممکنه هر روز آزاد بشم، انتظار نداشتم ولی امیدوار بودم و همیشه میگفتم خوبه. یعنی با خودم یکی از بهترین چیزها این بود که خب وقتی آزاد شدم، حالا اون سالهایی که نبودم سعی میکنم مثلا با ترانه خیلی نزدیکتر بشم و با هم جایی بریم، با هم کارهای بکنیم. بعد وقتی جریان ازدواج ترانه پیش اومد، من خیلی خوشحال شدم، یعنی چون ازدواج خوبی بود، خانواده خوب، فرد خوب، انتخاب خیلی خوبی بود که خیلی این وجهش برام خیلی اوکی بود. ولی فقط یک دفعه قلبم فرو ریخت همون موقعی که فکر کردم، یعنی این همه خیال داشتم که حالا که از ترانه این همه سال دورم، حالا به هم نزدیک میشیم و میرم تو خونه، ترانه دیگه سر زندگی خودشه و این فرصت برای من نیست. یادم اینو به ترانه گفتم، نمیدونم یادشه یا نه، تو ملاقات بهش گفتم، گفتم فقط من از این موضوع ناراحتم. و ترانه گفت نگران نباش، میذارم خودم میام یه مدت پیشش میمونم. ولی خب چون دیگه بچه داشت، واقعا عملا اینم امکان پذیر نشد.
زندگی تو زندان، ملاقات‌های هفتگی نیم ساعته از پشت شیشه، بیخبری از بیرون، اینکه زندگی بدون تو اون بیرون جریان داره و دست تو ازش کوتاه شده، بعدش چطوری همه چی از سر گرفته میشه؟
فکر کنم خیلی طبیعیه که خیلی از بچه‌ها از مادرشون یه سری چیزایی بخوان یا مثلا یه کارهایی مادرها برای بچه‌هاشون بکنن، ولی من الان یکم این احساسو دارم که مثلا نکنه دارم زحمت میدم، یا مثلا یه موقعی فکر کنم آیا باید اینو بگم، اینو بخوام، یا مثلا باید خجالت بکشم از این خواستم. یعنی فکر میکنم شاید به خاطر همینه که این روابطه اونقدر صمیمانه و دوستانه که مثلا معمولا هست نیست.
خب ترانه یه روزایی از صبح میامد خونه ما، من با بهار با دخترش مشغول بودم، خیلی حرفی با هم نداشتیم. بعد مثلا با هم میرفتیم طبقه پایین خونه همون فریبایی که گفتم، میدیدم ترانه خیلی حرف داره با اونا. بعد احساس میکنم آره دیگه این نشانه اینه که من طی این سالها نبودم و به طب ما با هم خیلی حرفی نداریم. با اونا الان ترانه خیلی مسائل مشترک، مثلا اون سال اونجا این کارو کرده بودیم، اینو خریده بودیم، با هم رفته بودیم، میدونی خاطرات مشترک با اونا خیلی زیاد داره و خیلی راحت تر حرف میزد. این یک چیزی بود که خب احساس میکردم در این حد. شاید بیشترین فاصله که احساس میکردم اینه که ما خیلی با هم خاطری مشترکی که بخوایم باهاش حرف بزنیم، معمولا آدم ها اینطوریه دیگه، از خاطرات مشترکشون حرف.
فریبا غیر از ترانه دوتا بچه بزرگتر از ترانه هم داشت که ازدواج و اون موقع مهاجرت کرده بودن، ولی شوهرش روح الله هم بود که فریبا در باره تأثیری که زندان تو رابطهشون گذاشته میده.
روح الله دوتا فرایند، یکی داخل زندان یکی بیرون اتفاق افتاده بود. توی زندان آدم با یک جمعیتی زندگی میکنه که صرفاً با یک سری قواعدی میشه اون زندگی رو تحمل کرد که تداخل پیدا نکنه منافع یا احتیاجات افراد با هم دیگه. یعنی باید توی یک فضای محدود باشی، بیشترین کاراتو تو تختت بکنی، بری تو محیط عمومی، ممکنه یه نفر دیگه اونجا بخواد یه کاری بکنه، تو صدایی تولید بکنی، درگیری هایی پیش میاد دیگه. هر وقت مثلا یادم یه عده اهل تلویزیون بودن، نمیتونستن هر وقت دلشون بخواد ببینن، خیلی مجبوری تو زندان هی خودتو جمع بکنی، کوچیک بکنی. مثلا گرمت سردت باید بیشتر خودتو کوچیک بکنی، همه چی دست خودت نیست. توی زندگی عادی هم وقتی چند نفر با هم زندگی میکنن، خب به طبع اینطوری، نه به شدت زندان که مثلا 30-40 نفر افرادی اون هم با سنین مختلف با مقتضیات مختلف، به اون شدت نیست، ولی یک کمی آدم به هر حال در تعامل با دیگران خودش رو جمع جور میکنه. ولی مثلا 10 سال فرض کنید حالا به خصوص بعد از اینکه ترانه ازدواج کرده، رولا تنها زندگی کرده و تو خونه همه چی بر مبنای سلیقه اون تنظیم شده بود. تلویزیون کی روشن بشه، صدای تلویزیون، چیزای جزئی، مثلا فلان وسیله خونه کجا قرار بگیره، همه چی بر مبنای اون چیزی که، و در واقع مثل این میمونه که یک نفری اون طرف هی خودش رو جمع بکنه و کوچیک کنه، یک نفری اینجا چون تنهاست و محیط با خودش، هی خودش رو باز بکنه و پهن بکنه. بعد حالا این دوتا میخوان کنار هم زندگی بکنن. خب خیلی سخت بود، یعنی طول کشید تا اینکه واقعا من فکر کنم خیلی روح الله کنار اومد. من سعی کردم، هر دوتامون خیلی تلاش کردیم و البته ما سابقه زندگی مثلا 30 ساله قبل داشتیم و همدیگه رو خیلی خوب میشناختیم و هر دومون بالغ بودیم به این موضوع. من برای همین خیلی هایی که 1 سال 2 سال ازدواج کردن و بعد مدت طولانی زندانن و بعد میان نمیتونن با هم زندگی بکنن، میفهمم چه اتفاقی میفته. یعنی برای اینکه اونها اصلا قبل از اینکه بتونن همدیگه رو بشناسن جدا شده بودن و حالا خیلی سخت‌تره. برای من سخت‌ترین قسمتش این قسمت بود و مطمئنم بر روح الله هم همینطور.
تا اینجا تجربه زویا رو شنیدیم که وقتی بچهش 4 ماه بود رفت زندان و 1.5 سال بعد اومد بیرون. تجربه ابوالفضل و مرضیه رو شنیدیم که ابوالفضل 5 سال زندانی بود و بعد از 32 سال از آزادی هنوز تأثیر زندان توی زندگیشون هست. و حرفای فریبا رو شنیدیم به همراه دخترش ترانه که فریبا یه زندان 10 ساله رو تجربه کرد و پارسال آزاد شد. تجربه محمد یه تجربه متفاوت دیگه است. محمد تیر 1388 دستگیر و زندانی شد و زندانش 6 ماه طول کشید. اما 6 ماه زندان برای محمد به همین کوتاهی که تصورمون هست نبود. آثار اون زندان 6 ماهه بعد از گذشت 10 سال از آزادی همچنان در محمد برقراره. اغلب زندانیای سیاسی از حمایت خانواده برخوردارن. خانواده هم حمایت نکنه، در مورد مسائل سیاسی روبروی عزیز خودش نمی‌ایسته. اما واسه محمد اینجوری نبوده.
اولین چیز این بود که، یعنی حرفی نبود، یه عملی بود که مامانم انجام داد، این بود که من آذر 88 آزاد شدم و اون 9 دی پاشو دفت راهپیمایی 9 دی. و من فقط تعجب کردم و برای که فکر نمی‌کردم مامانم این کارو بکنه، اون موقع حرفشو نزدیم. بعدش یه موقعی که سر یه چیزی دعوا می‌شده بود، یعنی من متوجه نشدم که چرا تو این فاصله‌ای که من زندان رفتم و اومدم مامانم اینقدر موضع‌گیری سیاسی پیدا کرد. یعنی قبلش فقط یه آدم مذهبی بود. بعدن که یه بار با هم داشتیم دعوا میکردیم سر همین که بهش گفتم که تو دیدی که چه بلایی سر پسرت آوردن ولی باز مثلا میری از اونها هم حمایت میکنی، حالا نمیدونم این حرفم مثلا درست بود یا نبود، و اون گفتش که حالا تو همچنان بیگناه نبودی. گفتم چطور؟ گفتش که مثلا تو با بی بی سی و وی او ای اینا همکاری، که جمله‌ای که مثلا تو من از بازجوم شنیده بودم یا از مامانم شنیدم، و خیلی مثلا اون لحظه چیزی بود که من اون اتهامه رو مثلا بارها به جواب دادم تو بازجویی یا تو دادگاه، چندین بار تو دادگاه مختلف جواب دادم و حالا مامانم تو خونه خودمون داره این جمله رو میگه. این جمله هم از اونها شنیده بود، یعنی اون موقع که اومده بودن وسایل من رو از تو خونه ببرن از که باش حرف زده میدن و اینا، و خیلی بر من لحظه عجیب بود.
زندانی شدن مخصوصا به خاطر دلایل سیاسی برای خیلی از آدمایی که تجربهش نکردن اتفاق مخوفیه. فکر میکنن که زندانی آزاد شده دوست داره تجربه‌ای که از سر گذرونده مسکوت بمونه، یا اگه ازش حرفی میزنه داره خودش رو اذیت میکنه.
آزاد شده بودم، یعنی توی این 10 سال هنوز خانواده من از من نپرسیدن چه اتفاقی افتاد. یعنی یه سوال ساده هم این که چی گذشت اون موقع از من نپرسیدن. این دو تا وجه داشت، یعنی دوستای من میامدن علکه من افتخار میکردن بدون اینکه اونا هم بپرسن چه اتفاقی افتاد، و مامان من مثلا یا خانواده من از من خوششون نمیومد، اونا هم به دلیلی که بازم نمیپرسیدن چرا، و نه اون افتخاری که اونا میکردن واسه من معنی داشت، نه این که مخالفتی که مثلا خانواده هم میکردن. ولی مسئله این بود که هیچ کس نمیپرسید و نمیپرسه، یا ممکنه دلیلش این باشه که مثلا نمیخوان که خاطره بد از تو تداعی بشه، در موردش حرف زدن برات سخت باشه، یا هر چیز دیگه ای که من نمیتونم از طرف اونو حرف بزنم. میتونم حس بزنم که مثلا ممکنه ترس از این باشه که افکارشون عوض کنه، مثلا از هر دو طرف ها فرق نمیکنه. ولی شاید هم فهم میکنن که میدونن، در حالی که نمیدونن. یعنی من که رفتم زندان، اگه یه نفر دیگه بره زندان و بیاد باز ازش میپرسن، به خاطر اینکه هیچ شباهتی نداره زندان رفتن آدم ها به هم دیگه. حتی زمانش بر من الان دیگه خیلی مهم نیست. قبلا فهم میکردم مهمه که چه مدت زندان رفتی، ولی مثلا یه چون برای من زندان کوچیک شده و خلاصه شده به تجربه تحقیر، بیشتر توی اون دورانی که شکنجه بود و بازجویی بود، اون دیگه اصلا زمان نداشت. یعنی تو میتونستی توی یه ساعت توی یه جمله با تو یه کاری بکنن که اون روزهایی که توی بند عمومی گذشت واسه من بهترین روزام بود، به خاطر اینکه روزهای بعد از شکنجه بود و رها شدن بود. یعنی اگه بخوام بگم بهترین خاطراتم، مثلا خاطراتی بود که توی حیات زندان میشستم و هیچ کس بهم کاری نداشت. و این چیزی نیست که حالا نمیدونم واقعا با حرف زدن در موردش بعدن آدم میتونه این تجربه رو منتقل کنه یا باعث تفاهم بشه، ولی فکر میکنم هیچی ندونستن هم ازش واقعا آدم ها رو خیلی از هم دور میکنه.
حرف زدن در مورد زندان برای بقیه که تجربه‌ای ازش نداشتن فقط حرف زدن نیست. وقتی داری خاطراتتو میگی، آدم ها فکر میکنن که نباید همون واکنشی رو نشون بدن که به یه خاطره معمولی نشون میدن. این سختی که به تو گذشته باید تو واکنش اونا هم مشهود باشه، باید بهت نشون بدن که حتی شنیدنش دردناکه. و خب شاید این چیزی نیست که تو دوست داشته باشی هر وقت از زندان میگی ببینی.
مثلا ناراحت میشدن و اینا، و این واکنش اینقدر شدید بود که من ترجمه دادم ادامه ندم اون حرفو، یا انگار که من میخواستم که اونا واسه من دل بسوزونن، در حالی که من نمیخواستم، من فقط میخواستم که بگم چه اتفاقی افتادی. در همین به نظرم یعنی هیچ وقت نشد که من درست اونجوری که باید، مثلا مثل این که تو بری یه گزارش یه چیزی به یه پلیسی بدی، هیچ احساساتی در کار نیست، تو فقط داری اطلاعات میدی و اون داره اطلاعات میگیره. شاید من یه همچین چیزی میخواستم که یه نفر در جریان باشه که چه اتفاقی افتاد.
محمد یه موقعی تصمیم گرفت که حالا که نمیتونه رو در رو برای آدمو تعریف کنه، تجربهش رو یه جایی بنویسه که بقیه دسترسی داشته باشن و بیان بخونن، ولی اینم کمکی نکرد و دیگه نوشتن رو ادامه نداد.
نوشتنش خیلی طول میکشه، چون خیلی زمان انگار که متراکم شده بود و اتفاقایی که درون و بیرون میافتاد واسه من خیلی زیاد بود، و از طرفی هم واکنشایی که از اطراف میگرفتم انقدر همدردی چیز بود، ترحم میکردن. آره اصلا دوست نداشتم، یعنی واقعا دوست داشتم که مثلا این نوشته های یه نویسنده شیلیایی باشه به دست تو رسیده باشه که داری میخونی، انقدر مستقیم نری اون آدم رو پیدا کنی بگی مثلا اشکال نداره، بذار یکم بگذره. یعنی همونطور که واسه من سالها گذشته بود که داشتم مینوشتم، دوست داشتم اون آدم ها هم واکنششون بذارن یکم پخته تر بشه بعد به من منتقلش بکنم. ولی معمولا واکنش ها خیلی آنی بود و خیلی آزاردهنده بود واسه من و من ترجیح دادم که دیگه ادامهش ندم.
تجربه زندان چند ماه هم باعث میشه که وقتی میای بیرون احساس کنی قدم تو دنیایی گذاشتی که دیگه باش غریبه ای؟
آره، من یادمه که روزای اول واقعا واسم انگار وارد یه دنیای دیگه شده بودم، با اون آدم ها آدم هایی نبودن که قبلش میشناختم، ولی اونا انگار که با یه فاصله چشم به هم زدنی داشتن ادامه همون ارتباطی که با من داشتن رو ادامه میدادن. حتی مثلا من شبی که آزاد شدم صبحش دوتا از همکارام اومدن دنبالم با ماشین، منو بردن سر کار و فهم میکردن کار درستیه. مثلا من بردن سر کار و من میشوندن سر همون میزی که مثلا من 6 ماه قبلش بشم کار میکردن که الان مثلا ادامه بده، مثلا زندگی ادامه داره. من نمیدونستم به چه زبونی بگم که، یعنی احساس کردم که اگه مثلا بگم من نمیخوام کار کنم مثلا یه خوب نیست. بعد منم هم یعنی قشنگ من شبش که آزاد شدم صبح شفتم سر کار کارم شروع کردم و خیلی اتفاق بدی بود، چون فهم کردم که بقیه انگار نمیفهمن یعنی چی من برگردم سر کار. من هنوز نفهمیدم چی شده.
محمد وقتی دستگیر شده یه دوست دختری داشته که دلبستش بوده و یه چیزایی در مورد اون هم تعریف کرد.
اون که یکم قضیهش هم پیچیده بود به خاطر اینکه همین مامانم تو دوره‌ای که من تازه افتاده بودم زندان و مثلا خبرهای بدی میشنید از پرونده من، رفته بود یه جوری تلفن دوست دخترم پیدا کرده بود و بهش زنگ زده بود که آره، گفته بود که تو این حالا بیرون نمیاد، تو خودت علاف این نکن. و اون بنده خدا هم یه ساده مثلا یه مدت عزاداریشو کرده بود و بعدم بیخیال من شده بود که مثلا من چند ماه بعدش تونستم زنگ بزنم، گفتش که حالا نمیم از ترسش بود یا هر چی، پشت تلفن گفتش که من با یکی دیگر که خیلی حال منو بد کرد توی زندان. آره، از تو زندان بهش زنگ زدم، گفتم، گفتش که فکر کنم میترسید پشت تلفن یا هر چی، گفتش که من با یکی دیگه هم و من خیلی اون موقع حالم بد شد، یادم دوست دخترم بود که مثلا 4 سال باهاش بودم. بعد که اومدم بیرون، بعد ها توی یکی از این ملاقاتام با مامانم، مامانم گفتش که من این کارو کردم. من حرفی از دوست دخترم نزدم، اون خودش گفتش که تو با فلانی دوست بودی. من گفتم که آره، گفت من بهش زنگ زدم اینجوری. بعد که آزاد شدم مثلا اون بعد از یه مدتی اومد گفتش که من چیز شد و بیا با هم باشیم و اینا، و منم احتیاج داشتم که باهاش باشم ولی نمیشد. یعنی همون روزای اول فهمیدم که ما دیگه نمیتونیم با هم ارتباطی داشته باشیم و خیلی هم زور زدم من و اونم خیلی تلاش کرد که ارتباط رو حفظ کنیم، ارتباطی که خیلی ریشه داشت، چندین سال با هم دوست بودیم. من اول ساکت بودم وقتی که میدیدمش و اون در مورد همون چیزای حرف میزد که قبلا ما با هم حرف میزدیم، ولی من دیگه اون حرفا رو دوست داشتم بزنم و از طرفم ناراحت میشد، فهم کردم ناراحتش میکنم اگه بخوام در مورد تجربیاتم حرف بزنم، در همین اغلب ساکت بودم و این اونم آزار میداد. در همین هی ارتباطمون کمرنگتر و گنگتر میشد تا جایی که دیدیم که یه واقعا وقتی کنار همین هیچ کاری نمیتونیم، هیچ حرفی نمیتونیم با هم بزنیم و کم کم این ارتباطمون کم شد و یه جایی به هم گفتیم که مسکل نمیتونیم دیگه با هم.
تو زندان، تو بند عمومی اینجور که میگن، هم رفاقت ها شدید تره هم دشمنی ها. اگه رفاقتی با کسی به هم بزنی فکر میکنی برای ابد ادامه داره، ولی وقتی میای بیرون میبینی که این احساس رو تو شرایطی که کاملا ایزوله بودی داشتی.
یه مدتی بعد از زندان من با همون بچه‌هایی که اونجا میشناختم که همه مثل خودم بودن خیلی هم گمنام بودن همشون. 12-13 نفر بودیم که ما همه دوره هم جمع شدیم هر چند وقت یه بار و احساس میکردیم که این جمع شدنه شاید مثلا راه حل این باشه که ما از جامعه مثلا این عدم ارتباطی که با جامعه داریم میتونیم اینجوری جبرانش بکنیم. و دیدیم که عجیب بود که برعکس شد، یعنی واقعا این جامعه هرچی جلوتر میرفت بودن توش دردناکتر میشد و ما کم کم اصلا پاشیدیم به خاطر اینکه تک تکمون مشکلاتمون هی از وقتی که آزاد شده بودیم داشت بیشتر میشد،
مشکلات ارتباطیمون.
و من داشتم میدیدم که هممون به سمت یک نزولی داریم پیش میریم و وقتی هم که دور هم جمع میشیم انگار این درد مشترکه باعث التیام نمیشه، انگار که باید جدا جدا درمان بشه و کنار هم بودنه تازه بیشتر باعث تشدید این درد میشه.
از محمد پرسیدم اتفاق زندان باعث شد که از خودت، از این خودی که قبلن و پیش از این اتفاق میشناختی، فاصله بگیری، یعنی با خودت غریبه بشی؟
آره، من از همون لحظه‌ای که وارد این قضیه شدم از خودم تعجب کردم و خیلی خجالت کشیدم. یعنی هنوزم کابوس من اینه که از اون لحظات فیلم گرفته باشن و مونده باشه. یعنی واقعا خیلی وقتا خوابش میبینم که فیلمش در اختیار مردمه، من تو اون حالت مردم دارن منو تو اون حالت میبینن که چقدر مورد تحقیر و چیز قرار گرفتم. بر همین خیلی یادش میفتم و خیلی حالم بد میشه. یه بخشش خودم بودم که یه جاهایی از ذهن خودم رو پیدا میکردم که اصلا قبلا بهش فکر نکرده بودم. یه بخشش اون آدم هایی بودن که روبرون بودن که فکر نمی کردم یه همچه آدم هایی وجود داشته باشن و هی فهم کردم که تا کجا میتونه این پیش بره و اون از تصور من جلوتر میرفت و هر دفعه منو بیشتر چیز میکرد، غافلگیر میکرد. آره، بر من خیلی تجربه عمیقی بود تو شناختن خودم و شناختن آدم کلن که میتونه تا چه حدی چه چیزی رو پیش ببره. ببین، من برام اون قسمت خیلی سخت قضیه شکنجه جسمی نبود. شکنجه جسمی دردش مثلا بعد از یه مدت از بین میره. جایی که واسه من خیلی خیلی سخت بود جایی بود که اینا شروع میکردن به تو امید میدادن و ناامیدت میکردن و اینقدر این بازی ادامه میدادن تو بشکنی. تو اون لحظه‌ای که تو میشکستی و خودت میدیدی که چقدر حقیر شدی، اون لحظه بدترین لحظه بود و اون موقعی نبود که تو رو داشتن کتک میزدن. فقط یکی میومد بهت میگفتش که تو فردا آزادی و شبش میومد میگفتش که ببخشید من هر کاری کردم نشد که تو آزاد بشی و نفر بعدی میومد و میگفتش که تو حالا هستی و اینو این بازی رو انقدر ادامه میدادن تو دیگه بشکنی و اون به نظرم اون سخت‌ترین چیز ماجرا بود. یعنی من ترجیح میدادم برگردم به همون شکنجه ها ولی با من این کارا نکنن که شروع کنن مثلا در مورد خانوادم حرف زدن، در مورد چیزهای مختلفی که احساس بکنن نقطه ضعف منه حرف زدن و بعد این کارو بکنن که تو انقدر اعصابت ضعیف بشه تا جایی که وا بدی و اونا تماشا کنن وا دادن تو رو. بخش سخت قضیه واسه من این بود. یادم سخت‌ترین چیزی که من تو زندان تجربه کردم این بود که منو یه بار برشم بردن با چشم بسته و دست بسته یه جایی رو به دیوار گذاشتن و 4 نفر دیگه هم کنار ما آوردن گذاشتن و یه نفر اومد پشت سر ما وایساد و ما اصلا نمی‌فهمیدیم قرار چه اتفاقی بیفته و تو سکوت محض این پشت سر ما نشست، روزنامه‌اش رو شروع کرد باز کردن و ورق زدن و از توی ساختمونی اون نزدیکی صدای جیغ زدن یه نفر می اومد و ما حدود 2 ساعت رو به دیوار بودیم و این آدم فقط پشت سر ما روزنامه‌اش رو باز می‌کرد و اون لحظات، اون که اصلا نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته و چرا ما رو جدا کردن از بقیه و رو به دیوار وایسادیم، بدترین لحظات من تو زندان بود، خیلی بدتر از شکنجه و هر چیز دیگه.
هیچ وقت تصمیم نگرفتی بری پیش روانکاو؟
پیش روانکاو نه، مامانم چند بار بهم گفتش که برم و یه بارم رفتم و مثلا مادرم قبلش رفته بود پیش این روانکاوه باش حرف زده بود که این راضی نمیشه بیاد و از این حرفا، و یه توضیحاتی هم در مورد من داده بود. و من وقتی رفتم پیشش هم اولش گفتش که ببین من میدونم مشکل تو مثلا PTSDه و اینا. گفتم PTSD چیه؟ گفتش که نمیدونم اختلال نمیدونم بعد از حادثه یه چیزی. و من گفتم این نه تنها زندگی منو خلاصه کرده، بلکه همون خلاصه هم خلاصه کرده، کردش چهار تا حرف مثلا. بعدم الان فهم میکنه میدونه. خیلی بعدم اومدم و بلند شدم اومدم بیرون، یعنی قبل از اینکه حرفای منو بشنوه اختلال منو شناسایی کرده بود.
زندان تجربه منحصر به فردیه که ممکنه نگاه آدمو به دنیا عوض کنه. این شناخت تازه میارزه به اون تجربه؟
آره، اوائلی که از زندان اومده بودم راستش از این لحاظ که فکر میکردم که چه تجربه عجیبی بود، از یه لحاظ خب قطعا خوشحال بودم که من یه تجربه نادری کردم تو زندگی. ولی بعد که سختیاش هی بیشتر میشد فکر کردم که حالا من این تجربه رو میخواستم چیکار، یعنی هنوزم دارم فکر میکنم که تجربه رو باید چه کارش بکنه آدم. اگه قراره، یه موقعی فکر میکردم که تجربه خوبه اگه به اثر هنری تبدیل بشه، بعدش فکر کردم که حالا مثلا اثر هنری چی هست، چه ارزشی داره که آدم بخواد مثلا به خاطرش زندگیش نابود بشه. یعنی اساس کم زندگی مهمتر از هنره. من ترجیح میدادم تو زندگی آسوده‌تری داشته باشم حتی اگه آدم بی هنر بی خاصیتی باشه.
آخرین نفری که باهاش صحبت کردم بهار است. بهاره سال 1388 دستگیر شد. تو سن 27 سالگی و در حالی که یه سال و نیم تقریبا از ازدواجش میگذشت. 7 سال زندانش طول کشید و سال 1395 آزاد شد. فریبا اگه یادتون باشه درباره این توضیح داد که زمان تو زندان متوقف میشه و وقتی میای بیرون میفهمی که چه مشکلاتی رو به وجود میاره. بهاره هم از یه زاویه دیگه این اتفاق رو تعریف کرد.
ببین توی زندان که هستی، من اینو هم در مورد خودم خیلی اتفاق افتاد، هم در مورد دیگرانی که اونجا بودن و بقیه آدم هایی که بعداً باهاشون چک میکردم. خیلی چیز رایجیه توی زندان که تو وقتی شروع میکنی به یه خاطره ای تعریف کردن، مثلا اینکه ما پارسال که رفته بودیم دربند مثلا این اتفاق افتاد، یا مثلا من مثلا 2 سال پیش که میرفتم دانشگاه مثلا این اتفاق افتاد. بعد اطرافیانی که همون تو همون زندان نشستن دارن گوش میدن به این خاطره، یادآوری میکنن که ببین فلانی تو الان 4 سال زندانی، مثلا این 2 سال پیش که میگی مال 6 سال پیشه، یا مثلا این 1 سال پیش که داری میگی مال 5 سال پیشه. خیلی رایجه این، خیلی اتفاق میفته، مگر اینکه تو هوشیار باشی هی به خودت یادآوری کنی در لحظه که داری خاطره هر میگی بگی آهان مثلا من 4 سال اینجام، 1 سالم اون طرف مثلا میشه اینقدر. میخوام بگم که این که میگن زمان متوقف میشه برای زندانی، دقیقا این اتفاق میفته. زمانه یه جایی تو یه پازی انگار زدی رو اون زندگی بیرون، رو اون فضا، اون دنیای بیرون یه پازی خورده، تو اومدی یه فولدر دیگری باز کردی، داری اونجا یه کارهایی انجام میدی و قرار این تموم بشه و تو بری دوباره سر اون پازه رو بزنی و ادامه پیدا بکنه از همون نقطه. ولی واقعیت اینه که نه، اون داره ادامه پیدا میکنه و تو وقتی میری میبینی که نه، این همه اون فرایندی که تو یه جای دیگه سپری کردی بیرون یه شکل دیگه اتفاق افتاده و تو باید بری از وسط قصه ادامه بدی، یه بخشی رو نبودی. خب این تفاوت کاملا مشهوده، این که میگی که وقتی اومدی بیرون دیدی یا نه. اون موقعی که میامدم مرخصی هم احساس میکردم، حتی مثلا حرفشو میزدیم با دیگران، بنابراین چیز عجیبی برام نبود. منتها شاید فکر نمیکردم انقدر بتونه تحول ایجاد کنه بعدش، یعنی شکافه انقدر به چشمم بیاد. قبلا فکر میکردم که انقدری هست که بشه مدیریتش کرد، مثلا حالا به هر حال یه شکلی از
هر چقدر سماجت به خرج بدی روی نگه داشتن پیوندایی که اون بیرون داری، طولانی شدن زندان کار خودشو میکنه.
یه قیدیه که تو دلت میخواد و متعهدی که نگهش داری، خب، و نمیتونی. اون یکی پیوند مثلا با همسرته، یکی با بچه هات. هر دوتا رو هم دلت میخواد هم متعهدی، ولی نمیتونی، توانش در اراده تو نیست. یک سال اول، دو سال اول مثلا با اون عشق دوام پیدا میکنه، عشق مادر فرزندیه، عشق نمیدونم زن و شوهریه، هرچی کس. یک سال اول، دو سال اول، سه سال، چهار سال، پنج سال، نمیکشه دیگه، میدونی؟ چون تو این عاطفه، این پیونده باید از یه جایی تغذیه بکنه، از امور خیلی معمولی هم اتفاقا تغذیه میکنه. و در این حال ممکنه مثلا تو با هم دیگه سفر بتونی، میتونستی رفته باشی یا چه میدونم تجربه های مشترک هرچی، ولی اونها حتی به کنار یه سری امور خیلی روزمره، مثلا کنار هم غذا خوردن، نمیدونم فیلم دیدن، اینها هیچی نیست. من اینم بگم که من از اون 7 سال، تقریبا 7 سالی که زندان بودم، خب ما تلفن نداشتیم، غیر از 8 ماه اول ما تلفن دیگه نداشتیم. ملاقات هامون به طور متوسط مثلا هفته‌ای نیم ساعت 45 دقیقه اینطوری بود. ملاقات مثلا 90% موارد هم ملاقات کابینی بود. حالا هی دارم اینا رو میگم به خاطر اینکه میخوام تصور کنی که تو حتی در حد تماس دست به دست هم نداری با طرف مقابلت. بعد اون تایمه به اون کوتاهی که خب میگم 1 سال اول در مورد اینکه خب مثلا امروز تو بند این اتفاق افتاد، اینطوری شد، مثلا فلان نامه رو دادم، فلانی اومده منو خواستن دادگاه، اصلا این دفعه قراره حکمم بیاد، تو اون رفته از اون ور پیگیری کرده، این اتفاق افتاد، نمیدونم. خب بیرونی ها هنوز فضای ما رو 88 گرفتن دیگه، فضای اون جنبش اجتماعی همچنان چیز بود، زنده بود، حرفش بود، هنوز انتظار یه سری تحولاتی بود. و در این حال خود تو و هر دوتاتون هم تازه از همدیگه جدا شده بودین، هنوز حرفهای مشترکی از خود رابطه مونده بود که بزنید. خب میگم این 1 سال اول، 2 سال اول، 3 سال اول، 4 سال، 5 سال، چقدر واقعا میشه انتظار داشت که این ادامه پیدا کنه؟ یه جایی میرسه که تو احساس میکنی که ناگزیری، یعنی دیگه انقدر تو خو گرفتی به زندان و طرف مقابلت خو گرفته به همین ستمی که داره بهش میره، چی شده دیگه؟ دو تا انگار آدم به کما رفته، نمیدونم.
تلخی ماجرا اثریه که این فاصله ممکنه برای همیشه روی رابطت که ممکنه مهمترین و عزیزترین سرمایه زندگیت باشه بذاره.
یه جایی میرسه که تو احساس میکنی دیگه حرفی نداری، میدونی؟ مثلا میری ملاقات کابینی،
خب مثلا خوبی؟ خوبم. مثلا تو خوبی؟ اونم میگه خوبم. چه خبر؟ هیچی. تو چه خبر؟ ما هیچی هستیم. و سکوت‌های بین حرف زدنتون خیلی طولانی تر از قبل میشه. هی طولانی تر میشه. و تو کلمه نداری پرش کنی. چون تجربه مشترک نداری، به همین راحتی. حتی اینطوری نیست دیگه که تو از خاطراتت بگی. چون خاطرات هم انقدر گذشته ازش و انقدر تکرار شده تو این سالها که احساس میکنی که چقدر از خاطرات بگم. یه چیزی باید اینجا رشد کنه، یه چیزی باید جوونه بزنه که خاطرات هم معنی بده، وگرنه اونم نمیده. من مثالش رو توی بچه‌هایی که مهاجرت کردن خیلی میبینم. تو همین چند روز پیشم داشتم با یکی از اینا حرف میزدم، همینم پرسیدم ازش، گفتم که تو مثلا با خانواده، با مادرت حرف میزنی، مثلا چجوری الان ارتباطتون، میتونی ارتباط بگیری؟ اون بچه‌ای که مهاجرت کردن تو حرف منو خیلی خوب میفهمن، میتونی ارتباط بگیری؟ این طرف مثلا دقیقا اونم 89 از ایران رفته، میگفتش که دیگه اونا که در جریان زندگی من نیستن، در حد حال احوال اینا نهایتا 5 دقیقه میتونیم حرف بزنیم. نه زبان فارسی یادشون رفته، نه تو حبسن هیچ کدوم، هر کدوم دارن زندگی میکنن، فقط تو دوتا دنیای متفاوت و از جریان روزمره زندگی همدیگه خب خبر نیستن، به همین راحتی. و حرف ها ته میکشه، هیچی نمیم. من یادم میدن دقیقا، میتونم بگم یک سال و نیم، حتی 2 سال آخر، یک سال آخر خیلی شدید، ما واقعا حرفامون ته کشیده بود. 2 هفته آخری که دیگه تموم شد، من حکم اومدم بیرون و خیلی چیزم شد، اتفاقی هم شد که یه تموم شد ماجرا. 2 هفته آخر داشتن تلفن‌های بند ما رو باز می‌کردن، چون گفتم مثلا ما از سال 89 تا 95 که من اونجا بودم تلفنامون قطع بود. این 2 هفته آخر داشتن تلفن‌ها رو مثلا به هر کس می‌گفتن، مثلا تو 2 هفته یه بار مثلا تماس 5 دقیقه‌ای داری، یا مثلا تو چه می‌دونم یه هفته یه بار مثلا یه تماس، 2 تا تماس مثلا فرض کن 2 دقیقه‌ای داری. داشتن یواش یواش داشتن یه کارایی می‌کردن که باز بشه. من از یه طرف خوشحال بودم، خب بالاخره باز بشه این اتفاق بیفته. از یه طرف گفتم که مثلا حالا ما مثلا نیم ساعت 45 دقیقه در هفته همدیگر میبینیم، 5 دقیقه هم مثلا وسط هفته بذارم ما چی بهش بگم؟ حیفم کم چی بگم؟ پشت تلفن چی بگم خوبه؟ و تو اینکه انقدر فکر کنی که مثلا با شریک زندگی، مثلا قرار شریکی دیگه در هر حال تو همه این بالا پایینا، چی باید بگی 5 دقیقه که پر بشه؟ یه بخشش اینه که، یه بخش خیلی معمولیش اینه که تو تجربه مشترک نداری برای این که به اشتراک بذاری. یه بخش اونو میشه راحت تر ترمیم کرد. یه مسئله دیگه اینه که تو به شکلی و طرف مقابلت بیشتر از تو خو گرفتن به تنهایی و شکستن این جداره زخیم این تنهایی خیلی دشواره. اصلا به این راحتی نیست، شاید حتی نشه. یه دیوار نامرئی ولی زخیمی از این تنهایی طرف باید دور خودش پیچیده باشه تا دوام بیاره اصلا این تعداد سالهای پشت سر هم رو. کسی جای منو نگرفته بود مگر تنهایی جای من گرفته بود. و این چیزی نیست که من نمیتونم با انگشت نشون بدم بگم منظورم اینه، این اتفاق نیست، اینطوری نیست. شاید حتی در درک من بوده از ماجرا، ولی فکر نمیکنم چیز عجیبی بگم. نمیدونم، ببین، عکس من به دیوار بود. خب همه اون خونه پر از المان‌هایی بود که یعنی مثلا فلان اینجا بوده هست، میاد یه روزی میاد. این امیدی که این میاد یه روز میاد، همین فردا میاد، یه هفته دیگه میاد بود، ولی انگار که یه خاکی نشسته باشه روش، چون دیگه انقدر گفته بودن که میاد و دیگه نیامده بود و هی این سالها تکرار شده بود. خب به هر حال یه انباشتی از اون تنهاییه که واقعیت اون تنهایی بود، یعنی اون تجسم اون تنهایی خالی بودن اون خونهه بود و خب کاملا اون تنهایی جای من پر کرد.
بهاره میگه چیزی که در ارتباط با یه زندانی خیلی به چشم نمیاد رنجیه که خانواده زندانی تحمل میکنه.
خانواده تو هران کسی که هر کسی که تو خانواده خودت تصورش میکنی و یه پیوندی داری که قراره این حفظ بشه، خانواده تو داره همونقدر رنجی رو تحمل میکنه. حالا اگه اسمش رو بزنم تو گیومه رنج، همون رنجی رو داره تحمل میکنه که تو داری تحمل میکنی به یه شکل دیگری. میگم با این پیشفرض شماتتی تو بگیر و اون پیشفرضی که برای زندانی داره یه منزلتی، ولی هر دو دارید یه خط موازی رو دارید پیش میرید، منتها یه دیواری هم بینتون کشیده شده. در مجموع من بخوام نگاه بکنم میگم که اونی که بیرون این دیوار است و چشمش به این سوی دیواره، من حیث المجموع بیشتر آزرده میشه، چون نه اون امتیاز رو داره مستقیم، حداقل نه به طور مستقیم از اون امتیاز برخورداره و نه توانایی اینو داره که اون کسی که داخل زندان رو بکشه بیرون، یعنی نمیتونه زندگی شخصی خودش رو نجات بده، نمیتونه به لحاظ اجتماعی یه امتیازی کسب بکنه مستقیم برای خودش. اگر هم امتیازی کسب میکنه با واسطه است و این دوباره روی روابط آدم ها تأثیر میذاره. این کاتگوری رو دارم میگم که چی، کدوم، در مورد کیا داره اتفاق میفته. فقط ما نیستیم، ولی زندان طولانی مدت این نقطه مشترکشه. ولی از دید خود من زندانی دارم نگاه میکنم، نه اونی که بیرونه. من دارم اونی رو که بیرونه رو دارم نگاه میکنم. اینکه چقدر اینی که دارم میگم صحت داره یا نه رو خودشون باید بگن. من اینو میبینم، هی دارم تاکید میکنم فقط قصه من هم نیست، در مورد دیگران هم اتفاق افتاده و اصلا برای من عجیب بود که چرا در مورد اونها اتفاق افتاده. بعد که اونها دیدن یک پس این قصه ممکنه واقعا چیز باشه، مثلا همه گیر باشه. اونم این که وقتی تو میای بیرون، اولم که خسته و طرف مقابلت هم خسته، ببین هر دوتا لهید، پر از تنش توی این مثلا چندین سال، یه تنش ها، مشکلاتی که پشت سر گذاشتی و نمیتونستی به اشتراک بذاری با اون کسی که قراره به اشتراک بذاری. حالا به هر حال یه سریاش رفع و رجوع شده، به هر حال الان رسیدی اینجا و دیگه تمومی، دیگه لوپاور شدی دیگه. توی همچین وضعیتی من زندانی، من تازه آزاد شده در واقع، احساسم اینه که طرف مقابلم انگار که از من میخواد که خب بیا دیگه، بیا جمع کن دیگه، اینه که تو کردی دیگه، این الان این وضعیتی که تو درست کردی، بیا جمع. یه اصلا مشهود نیستا، یه خشم پنهان، خیلی پنهان نسبت به کسی که اینقدر باعث آزار تو شده و تو دوستش داری و تو دلبستشی و قرار بوده یه کارهایی رو با هم انجام بدیم، ولی تو ول کردی رفتی و همه یه بار زندگی رو انداختی رو دوش این. حالا تو اومدی، جمع کن دیگه، جمع کن، چی میگی؟ هی من دارم تاکید میکنم، من در مورد سی و چند سال، نزدیک 40 سال طرف از زندگیش گذشته، همین دقیقا همین اتفاق افتاده. مذهبی بوده، غیر مذهبی شما سراغ دارم، اقلیت هاشو سراغ.
بهاره هم مثل محمد درباره این گفت که نمیشه راحت از اتفاقات زندان برای بقیه حرف زد.
از زندان خودم هم شاید نمیتونستم درست تبیین کنم که چیه. هنوز هم فکر کنم مسئله یه گیری دارم سر این که نه دلم میخواد اینقدر فضای فجیعی، مثلا فکر کنم یعنی تصور آدم ها اینه که ما اونجا چه میدونم نون و خشک سق میزنیم و مثلا نوبتی شلاق میخوریم، که خب این نیست. و وقت وقتی هم که شروع میکنی حرف زدن که مثلا میگی نه آقا ما مثلا غذا میپختیم، حالا حتی من در مورد بنده خودم دارم میگم، ما مثلا از فلان سال به این طرف دیگه میتونستیم غذا هم بپزیم، یا مثلا ما از فلان سال به این طرف مثلا فضامون یه جوری بود که توی مناسبت‌های بازی میکردیم، دست جمعی نمیدونم فلان کار رو میکردیم، یه خوشی‌های شادی‌های داشتیم. بعد اون وقت یه دفعه تصور بیرونی ها مثلا خیلی واژگون میشد که اینقدر خوش میگذشته. مشکل ندارم بگم خوش میگذشته، ولی اینم همه یه ماجرا نیست. یه فرسودگی داره زندان که تو با این واژه های معمولی نمیتونی ترسیمش بکنی، احتمالا باید یه روایت بلندتری رو بگی تا طرف مقابلت بتونه تجسم کنه که داری در مورد چی حرف میزنی. بنابراین وقتی تعریف میکنی، مثلا کوتاه تعریف میکنی، یه چیز کوچیکی مقطعی تعریف میکنی، خب یکی از این دو حالت دیگه، یا فکر میکنن داری از یه خاطره خیلی ترسناکی حرف میزنی که بهتر تو رو متوقف کنن، یا احساس میکنن که خب هیچ نسبتی به اون خاطره برقرار نمیکنن، که همونطوری که من با خاطراتی که اونها دارن با هم دیگه، مثلا 10 نفر نشستن با هم دیگه یه سری خاطراتی رو مرور میکنن، من ارتباط برقرار نمیکنم، احساس میکنم که خب اینو الان چی میگن، من زمان میبره تا من بفهمم. اونها هم متقابلا ولی خب چون اکثریت من خواهد مثلا باید بکشم کنار، اینطوری میشد.
فاصله ای که مثلا یه زندانی دهه 60 به خاطر شرایط ویژه‌ای که اون سالها برقرار بوده با یه زندانی دهه 80 و 90 احساس میکنه هم در نوع خودش شنیدنیه. و بهاره میگفتش که درباره این فاصله با کسی که زندانی دهه 60 بوده مفصل صحبت کرده.
اونها به درستی به ما میگفتن که شماها اسیر تصویری شدید که بیرون ازتون ساخته میشه، و اون تصویر رو با بیمسئولیتی باهاش مواجه میشید، متوجه نیستید که به چه چیزهایی دست میزنید تا اون تصویر پررنگ بشه. شما این ابزارهایی که دارید استفاده میکنید مثلا مشروعیت نداره. مثلا فرض کن که رسانه هایی که ما باهاشون مصاحبه میکردیم رو اونها زیر سوال میبردن، یا موازهی که بیرون گرفته بودیم و باعث شده بود اون تصویر خیلی گنده بشه و الان به خاطر اون تصویر گندهه در واقع ما رو گرفته بودن، نه به خاطر کنش، میدونی؟ یکی از چیزهایی که البته آسیب داره واقعا. من اصلا دلیلی که سیستم این کارو میکنه به کنار، خیلی زیر سوال اون خودش، ولی برای خود زندانی و برای خود جامعه این که داره حمایت میکنه هم این آسیب داره. یه تصویری بزرگ میشه، به خاطر اون تصویره اون آدم رو میگیرن میارن. مسئله اینه که اون تصویر واقعی نیست، اون هم برساخته یه فضای اجتماعی و یه سری مطالبات جمعیه که اون تصویره رو داره میسازه. اون زندانی دهه 60 اینا رو مثلا تأکید میکرد، البته با این زبان تندی، ولی مسئلهش این بود. ما هم گفتش که بی خودی گنده شدید و ابزارهاتون برای این گنده شدنه خیلی زیر سواله.
این تصویری که بهاره ازش حرف میزنه همونه که منزلت اجتماعی هم میسازه برای زندانی سیاسی. آدم ها برای زندانی سیاسی منزلت اجتماعی رو قائل میشن. زندانی ممکنه به شیوه خودش مبارزه کرده باشه، هزینه داده باشه و برای این هزینه رنج کشیده باشه. همه اینا باعث میشه که یه تقدسی توی اجتماع پیدا کنه و محترمتر بشه و همین شاید خودش بشه عامل فاصله.
خود زمان که میگذره برای اونها هم واقعی تر میشی دیگه. من خوشبختانه توهم پیدا نکردم در مورد خودم. قد و قواره خودم هم میدونستم. ممکن بود دیگرانی باشن که خب از دورتر دارن نگاه میکنن، با یه اشل دیگری دارن نگاه میکنن، خب یه تجسم دیگری داشته باشن. فکر میکنم زمان انقدر گذشت که بتونن واقعی تر ببینن. یکی این، یکی هم این که اون تصویر تا موقعی که تو اومدی بیرون و سکوت کردی ممکنه برقرار بمونه، ولی به محضی که شروع میکنی موضع گرفتن و حرف زدن، به هر حال وقتی که موضع میگیری یعنی داری انتخاب میکنی، و وقتی داری انتخاب میکنی یعنی یه سری گزینه ها رو داری رد میکنی، پس یه طیفی رو داری از خودت میرونی. این اتفاق میفته دیگه. اگه تو بخوای اون فعالیت هایی رو که کردی همچنان ادامه بدی، یا به هر حال یه سری موازهی بگی، یه کاری بکنی بیرون، به هر شکل این انتخاب صورت میگیره و اون کنار رفتن سایر گزینه ها هم خود به خود به طور اتوماتیک شکل میگیره و نگاه آدم ها دیگه اون چیز نیست، این که حالا مثلا این آدم فلانی زندان بود. و فکر میکنم واقعی تر بهترم هست. دلم نمیخواد این شمائل زندانی روم بمونه. خیلی چیز جذابی نیست. با اینکه یه سری امتیازاتی فراتر از شایستگی من نوعی به من داده شده به واسطه زندانی بودنم، و من احتمالا از همون منزلت اجتماعی بهره‌مند شدم، منتها اینم میدونم که به محض اینکه شروع کنم به حرف زدن اون خدشه‌دار میشه. آدم ها توی دستبندی هایی که از پیش تعیین شده است جا گرفتن توشون، قاعدتا من هم میرم توی یکی از این کاتگوری ها و دیگرانی که توی اون نیستن خب براشون مثلا خوشایند نیست احتمالا. تا وقتی که سکوت کنی اون منزلت همچنان حفظ میشه، تا به محصه که حرف بزنی میاد همونی میشه که باید باشه، واقعی میشه، همونی که واقعا هست و شایسته توه، تویی که وجود واقعی داری دیگه. اون تصویر مجازی بزرگ نمایی شده عجیب و غریب نیست. اون در وقتی زندانی در مورد اون دارن حرف میزنن. تو خیلی مسئله مطرح نیستی، اون تصویر مهمه. خیلی با اون چیز نمیکنم، با اون تصویر احساس میکنم یه چیز جدایی از منه. یه وقتی من اون رو شروع کنم نگاه کردن، من هم شروع کنم با دیگران با اون تصویر نگاه کردن که چیه این، چی میگن در موردش. ولی حالا واقعی تر شده فکر میکنم و این برام خوشایند تره.
دهمین قسمت رادیو مرز بود که قراره یه بخش تکمیلی هم داشته باشه که به زندانیای غیر سیاسی اختصاص داره. رادیو مرز رو میشه از تمام اپلیکیشن های پادکست به اضافه کانال تلگرام رادیو مرز و ناملیک شنید. ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه اردیبهشت 1398.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.